رحمة الله در خدمت سوره مبارکه اعلا هستیم، سوره‌ای که 3 سیاق داره، 2 سیاقش خطاب به پیامبر اکرمه و 1 سیاق هم خطاب به عموم. از همون ابتدا میخواییم شروع کنیم، کاش میشد شما هم آیات رو ببینید، حتی اون بزرگوارانی که جلوترن، چون انشالله 20 دقیقه در خدمتون هستیم، یه خورده تفصیلی میخواییم صحبت بکنیم. حاج آقای صراف هم یه مقداری دیرتر تشریف میارن، قشنگ با خیال راحت گفتن حاج آقا دیر میاد، من خوشحال شدم، گفتم اون قسمت هایی که میخوام توضیح بدم از اول مفصل خدمتون عرض خواهم کرد. سیاق اول با هم بشنویم که مشتمل بر 5 آیه است. یه سبح، بعد اون با 4 تا الذی معرفی شده اون کسی که بشنویم با هم دیگه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى.
یه ترجمه ساده، سبح پاک و منزه بدون، بی عیب و نقص بدون، اسم رب بلند مرتبه خودت رو. آیه اول اشتباه گفتم، 4 تا الذی، 3 تا الذی. الذی خلق فسوا، همون کسی که خلق کرد و موزون ساخت، تسویه کرد. والذی، دومین ویژگی، والذی قدر فهدا، کسی که تقدیر کرد و اندازه قرار داد و هدایت هم کرد و به اون مطلوبی که اندازه‌گیری براش کرده بود رسوند. والذی، تا اینجا 2 نکته کلی بود دیگه، 2 تا الذی کلی، یعنی هم شامل همه عالم میشد که مورد خلقت خداست، مورد موزون سازی خداست، مورد تقدیر خداست و مورد هدایت خداست. یه دونه، یه الذی کوچولو اومده، حالا الذی، یه الذی آمده، یه مورد کوچولو رو داره میگه، همون کسی که چراگاه ها رو رویانید، یعنی یه مصداق جزئی. فجعله غثاء احوا، بعدش هم خدا اونها رو تیره و خشک کرد. این یه معنی کلی. من میخوام برگ رو همین سیاق، چون وقت میبینم هست، داشت بمانم و توضیح بدم. باز برمیگردم آیه اول، سبح اسم ربک الاعلا. تو نماز شما تو سجود و تو رکوع میگین سبحان ربی، اینجا پیامبر مأمور شده بگه سبحان اسم ربی. تو نماز شما میگین سبحان الله سبحان الله سبحان، اینجا میگید پیامبر مأمور شده سبحان اسم ربی، یعنی سبح اسم ربک الاعلا. خدای کمک کن خوب بگم، سبح اسم ربک الاعلا. اسم یعنی چی؟ نشانه. به من میگن محمد حسین، من که محمد حسین نیستم که، محمد حسین یک نشانه است برای اینکه وقتی که میگن محمد حسین نشان دهنده من باشه، من میگم بله بله. هر چیزی که نشانه باشه میشه اسم. خب ما مثلا میگیم خدا حکیمه، علیمه، آیا اسم خداست؟ بله، حالا اسم خدا هست، اما همین حکیم و علیم و قدیر و اینا اسم الاسم هم هستن. اسم الاسم دیگه چیست؟ گفتیم اسم آنچه که نشانه خداست و اسم الاسم یعنی آن چیزی که حکایت کننده از اون نشانه خداست. و عرض کردیم که حکیم اسم الاسمه، یعنی نشانه نشانه خداست. پس یعنی نشانه خدا چیه؟ حکمت. کل این عالم رو میبینید، متوجه حکمت میشید، این حکمت میشه اسم خدا. حکیم میشه چی؟ اسم الاسم. اینجا فرموده شده که سبح اسم ربک الاعلا، مثلا یعنی حکمت خدا رو بی عیب بدون، حکمت خدا رو بی عیب بدون، علم خدا رو بدون نقص بدون، همه اوصاف و ویژگی ها و افعال خداوند رو که نشانه خداست. این افعال، چون افعال خدا هم نشانه خداست دیگه، یک چیزی رو خلق میکنه، یک چیزی رو یه مقداری تقدیر میکنه، اینها رو هم بدون عیب و نقص بدون و تسبیح بکن. سبح اسم ربک الاعلا، امیدوارم تونسته باشم منظورم رو منتقل بکنم. سبح اسم ربک الاعلا، اون چیزی که نشانه خداست رو، یعنی فعل خداست، ویژگی خداست، اون رو بدون عیب و نقص بدون. اگه این عالم رو میبینی که خدا یک جور آفریده و حالا توش یه چیزایی هم به نظر میرسه نقصه تو ساحت تکوین، نه 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 نه، پاک و منزه بدون خدا رو. او همون کسیه که خلقت کرد فسوا و بعدش هم تسویه کرد و موضوع ساخت. او همون کسیه که الذی قدره، تقدیر کرد، اندازه‌گیری کرد، فهدا، به هدایت تکوینی اون رو به سرانجام سرمنزل مقصودش رسوند. و حالا آخرین آیه از سیاق اول، یعنی آخرین آیات از سیاق اول، والذی اخرج المرعا، همون خدایی که چراگاه‌ها رو رویانید، و جعله غثاء احوا، بعد خشکشون کرد، تیرشون کرد. آها، این که خدا گفت سبح، شاید تو این دوتا آیه آخر بیشتر معنا پیدا بکنه. آقا خدا تو این چیزی که سیاه شده، تیره شده، خشک شده، اینو دیگه واسه چی آفریدی؟ ممکن است توهم و تصور نقص بشود از فعل خدا. میفرماید چی؟ سب به حسم ربک الاعلا، خدا که هیچ، اسم خدا رو پاک و منزه و عاری از عیب و نقص بدون، که مبادا خیال بکنی در ساحت تکوین این خلقتی که به این طور و به این وضع افتاده که بهرش کم بوده از طبیعت، بهرش کم بوده از وجود، این عیب و نقصی در تکوین خدا هست. سب به حسم ربک الاعلا. سیاق اولو میخوام جمع‌بندی بکنم، ازش بگذرم، درست وقت زیاده ولی خب باید به سیاقای دیگه هم برسیم. خلقت خداوند متعال رو که خدا آفریده، هرچند در برخی از موارد مثل یک چراگاهی که خشک میشود و تیره میشود و نابود میشود و بهره کمی و مدت کمی در این دنیا دارد، این علفی که میروید و سبز میشود و سیاه میشود و خشک میشود و از بین میرود، این تلقی نقص در خلقت خداوند نشود. هدایت تکوینی داریم، خدا بی عیب و نقصه. سیاق اول به طور خلاصه فرمان تسبیح، خطاب به کی؟ پیامبر اکرم. بریم سیاق دوم که از آیه، اونایی که دارن پیگیری میکنن از رو یه متن قرآن، از آیه ششم هست تا آیه سیزدهم، بازم خطاب به پیامبره، از اونجایی که میفرماید سنقره او که. بشنویم اول آیاتو.
سنقره او که فلا تنسا الا ما شاء الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى.
باز اجازه میخوام که اول یه ترجمه مختصر رو روان بکنم. میفرمان که ما تو رو به اقرا وامی داریم، سنقره او که، یعنی نه اینکه تو میخوانی، ما خودمون تو رو به خواندن وامی داریم. اقراءه، قرائت نیست، ما تو را به قرائت واخواهیم داشت. فلا تنسا، فراموش نخواهی کرد، مگر آنچه که خدا بخواهد، که خدا یعلم الجهر و ما یخفا، آنچه که آشکار است و آنچه که مخفی میکنند رو میداند، و تو را به اون آسان ترین راه مهیا میکنیم، برای تو به آسان ترین، سنویسر که، برای تو تیسیر میکنیم، آسان میسازیم به آسان ترین، للیسرا. پس تذکر بده، که قطعا تذکر سودمند هست. بعضی اگر ترجمه کردن متناسب با سیاق نیست، حالا تو توضیحات عرض میکنه. سیذکر من یخشا، به زودی اونهایی که از خدا میترسن و خشیت دارن متذکر میشن، و البته اون کسانی که بدبخترینن، الاشقا، دوری میکنن از این تذکر تو. همون کسی که، همون یعنی بدبختی که، یصل النار الکبرا، وارد آتش بزرگی میشود، ثم لا یموت فیها ولا یحیا، و درونم نه از دنیا میره که عذابش تموم بشه، ولا یحیا، اینجوری نیست که از دنیا بره بعد یک زندگی جدیدی پیدا بکنه و راحت بشه، نه، هست. ترجمه روان، برگردم باز از ابتدای سیاق که آیه ششم باشه. آیه سیاق قبلی تکوین بود دیگه، الذی قد، الذی خلق فسوا و الذی قدر فهدا و الذی اخرج المرعا فجعله غثاء احوا. از همین بعد از کلمه سین که میفرماد سنقره اوکه، متوجه میشیم وارد فاز تشریع داریم میشیم، بحث تشریعه. به زودی تو را به قرائت واخواهیم داشت. اقراء میکنیم برای تو. اقراء یعنی که من بگم آقا هم تکرار بکنه. ما به زودی برای تو را به قرائت واخواهیم داشت. فلا تنسا، فراموش نمیکنی. یعنی به ای پیامبر اگر واهمه ای، اگر تصوری بر این وجود دارد که خب آیات داره میاد، ممکنه چیزی از دست بره، خوب دریافت نشود و خوب بیان نشود و ابلاغ، نه اینجوری نیست. ما تولی امر تشریع به عهده خود ماست. سنقرئ که ما وارد فاز تشریع که میشیم، بیان ما هم، بیان تشریع هم بر عهده ماست. سنقرئ که ما خودمون، با این همه که معلوم خداوند متعال که خودش هم عهده دار شده که تشریع و بر عهده میگه اونم از ماست، چیزی فراموش نخواهد شد. ولی اینو میدونیم هممون، ولی باز خدا الا ماشاءالله میاره. کسی گمان نکنه کار از دست ما خارج میشه، کار بازم دست خود ماست، الا ماشاءالله که خدا پنهان رو آشکار رو میدونه. پس در مرحله دریافت وحی و ابلاغ وحی، خود خداوند متعال میفهمد کار با ماست، هدایت تشریعی با ماست. چون وقت کمه، همین الان ارتباطات سیاق اول و دوم رو میگم. سیاق اول میگفت تکوین با ماست، سبح اسم ربک، نکنه کسی تصور نقص بکنه، عیب و نقص رو از خدا تو ساحت تکوین بزن کنار. تو سیاق دوم، حالا هر چقدر برسیم یا نرسیم، هم همینه. میگه تصور این نشود که مایی که خودمون ابلاغ وحی رو که پیامبر دریافت بکنه و خود پیامبر هم ابلاغ بکنه و نویستر و کلیلیوس را بعدش هم در مقام فذکر قرار بگیره که پیامبر تذکر بده، حتما تذکر نفت داره. به خاطر این میگم حتمنه، معنی این شرطیه نیست، این مخفف از ثقیل است، حتما تذکر داره. چون اصلا سیاقی که میگه ما پشت دیدیم تذکر بده، اگر تذکر سودمند باشد، نه حتما تذکر سودمند. بعدش هم میفهمه سیذکر من یخشا. اگر مثلا میخوام جنبندی بکنم کل سوره رو حتی اگه نرسیدیم، اگر در دریافت ما، خود ماهای مسلمونا، از شریعت اسلام و از دین نقصی وجود داره که ما خوب دین رو پذیرا نیستیم، تصور این نشود که باز در هدایت خداوند متعال مشکلی وجود داره. خود خدا تو عالم تکوین مثال زد که چراگاهی می رویاند و خشک و جعله غطاء احوا، او رو کم بهره قرار داده خود خدا. تو تشریع هم همینه، اگه کسانی وجود دارن تو عالم که دین رو نمیپذیرن، بلکه شاید خیلی افراد زیادی وجود داشته باشن که اکثر هم لا یعقلون یشعرون یفقهون، این تصور نقص در تشریع نشود. همون فرمان سبح اسم، اینم حکمت خداست. سنقرئ که مرحله به قرائت واداشتن و دریافت تو وحی را با ماست، مرحله تبلیغ تو به مردم و نویستر و کلیوس را خود ما تأثیر میکنیم. فذکر، تذکر بده. اتفاقا کسی که خشیت داره میپذیره. بله شقیهایی هم وجود دارن و یتجنبها الاشقا، دوری میکنن. و البته الذی یصلی النار الکبری ثم لا یموت فیها ولا یحیی. تو سیاق سوم که دیگه نرسیدیم بگیم، به طور کلی اجمالش این میشه که ما رو راهنمایی میکنه که چیکار بکنیم که بهره مند بشیم از این وحی. یعنی تو دو تا سیاق اول خداوند متعال آماده میکرد پیامبر رو که پیامبر پرقدرت ادامه بده، تکوین با ماست، تشریع هم با خود ماست. تو سیاق سوم که میخواستم بحث رو اونجا یه خورده، چون خطابش دیگه به خود ما هاست، راه‌های بهره‌مندی هرچه بیشتر از این وحی رو بهمون خدا می‌فرمود که قسمتمون نبوده ظاهراً. حتما خودتون بخوانید و روش تأمل و تدبر بنمایید، حتی شده سرچ بکنید. انشالله که خدا ما را عالم و از عالم مهمتر عامل به این مزامین نورانی قرار بده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.